لفظ جلاله الله رو یک جا به صورت مجزا به کار میبریم. الله.
الله.
دانش وقف و ابتدا.
الله.
آموزش وقف و ابتدا.
آموزش وقف و ابتدا.
الله.
کاری از گروه آموزش رادیو قرآن.
الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان ارجمند دارم. امیدوارم که در پناه عنایات الهی از توفیقات روزافزون در سایه قرآن کریم بهره مند باشید. اونچه که ما تاکنون طی این دوره از برنامه‌های آموزش وقف و ابتدا در تلاوت قرآن کریم عرض کردیم، در واقع شامل مواردی از وقف و ابتدا بود که در مرحله اول پرکاربرد و نسبتاً ساده تر بود. در مرحله دوم اونچه که تا کنون عرض کردیم مواردی بود که یا کاربرد کمتری در قرآن کریم داشت و یا مواردی بود که به لحاظ توضیحات نحوی یا معنایی قدری مشکل بود و به دقت و تأمل بیشتر نیاز داشت. اما اونچه که ما در این برنامه خدمت شما عرض می‌کنیم، یکی از انواع وقف در تلاوت قرآن کریم هست که البته این وقف دارای علامت خاصی هم در بعضی از مصاحف هست که باید توجه داشته باشیم به توضیح دقیق و مفهوم این نوع از وقف. من پیش از هر سخنی تقاضا میکنم به تلاوت آیات دوم، سوم و چهارم سوره مبارکه بقره توجه بفرمایید، بعد من راجع به این نوع از وقف خدمت شما نکاتی رو عرض خواهم کرد.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
در آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره اگر توجه فرموده باشید، در بعضی از مصاحف بالای دو کلمه ریبه و فیه دو تا سه نقطه قرار داده شده. حالا من تعریف رو و توضیح رو عرض میکنم، بعد وارد این میشم که چگونه ما باید این آیات رو تلاوت کنیم. ببینید، علائم وقف و ابتدا اصولاً بر اساس الفاظ و معانی قرآن کریم قرار داده شده در مصاحف و به همین در واقع شکل هم انواع وقف تعریف شده و اسمهای مختلف و کاربردهای اونها توضیح داده شده. اما موارد خاص و محدودی در قرآن کریم وجود داره که یا بین دانشمندان وقف و ابتدا و تفسیر اختلاف قابل توجهی در نحوه توضیح و تبیین این آیات وجود داره و یا اینکه واقعا کسی که این آیات رو ملاحظه میکنه و تلاوت میکنه ممکنه در یک آیه دو احتمال رو بدهد که هر دو احتمال با ظاهر و قواعد و ادبیات عرب کاملا سازگاری دارد. اما به این نوع وقف گفته می شود وقف معانقه یا مراقبه، که این نوع وقف در واقع همین موارد رو شامل میشه. ببینید، در آیه دوم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، اینجا دانشمندان ادبیات بحث کردند که ممکن این آیه به این صورت ترکیب بشود: ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یعنی در واقع بخش نخست که لا ریب رو شامل میشه خبر اون لا حذف شده است، یعنی مثلا لا ریب موجودون. بعد در بخش دوم فیه هدن للمتقین یک جمله اسمیه است، البته در توضیح و تبیین مقام و شأن هدایتی قرآن کریم. اما یک احتمال دیگر هم در این مورد ممکنه وجود داشته باشه و اون این هست، اینطور بخوانیم: ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یعنی خبر لا در لا ریب فیه باشه و هدن للمتقین یک جمله جدید مد نظر قرار بگیره. خب هر دو احتمال از لحاظ قواعد درست هست، از لحاظ معنایی هم هر دو صحیح هست و هر دو معنا معانی صحیح درست و قابل پذیرشی هستند. اینجا برخی از علمای وقف و ابتدا برای رعایت بیشترین احتیاط و دقت در هر دو کلمه مورد نظر، یعنی ریبه و فیه، علامت وقف معانقه قرار دادند، گویی که این دو موضع دست در گردن یکدیگر دارند و اگر کسی مورد اول رو، کلمه اول رو برش وقف کرد، از دومی باید ابتدا کنه و ادامه بدهد و اگر کسی مورد اول رو وصل کرد میتواند بر مورد دوم وقف کنه و باز هم از ما بعدش ادامه بدهد. البته یک حالت سوم هم وجود داره و اون حالت این هست که کسی تمام عبارت رو در یک نفس و با هم تلاوت کنه. پس اگر بخوایم این سه حالت رو در آیه شریفه سوره مبارکه بقره آیه دوم تلاوت کنیم به این صورت می شود: ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، و ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. هر سه حالتی که من تلاوت کردم صحیح هست و درست هست. البته در بعضی از این موارد ممکنه برخی ها قائل به ترجیح یک قول باشند، مثلا کسی ممکنه قول اول رو اختیار کنه، لذا علامت وقف خاصی رو روی ریبه قرار بده اما روی فی هیچ علامتی قرار ندهد، یا به عکس این، یا اینکه ممکنه کسی هیچ علامتی در این آیه قرار ندهد. البته در این آیه شریفه به هر حال میشه با یک احتمال بیشتر ما یک نظر رو و یک قول رو بر سایر اقوال ترجیح بدیم، اما در بعضی از آیات قرآن واقعا این ترجیح دادن بسیار پیچیده و مشکل هست و شاید به راحتی امکان پذیر نباشه. من مثال دوم رو از سوره مبارکه مائده آیه 26 میزنم. باز هم به تلاوت این آیه شریفه توجه بفرمایید تا بعد من راجع به وقف معانقه در این آیه گفتگوی مختصری داشته باشم.
قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
در این آیه شریفه، یعنی آیه 26 سوره مائده، دقت بفرمایید: قال فإنها محرمة عليهم، اینجا موضع اول هست، اربعین سنتن موضع دوم هست، یتیهون فی الارض فلا تأس على القوم الفاسقین. اگر ما توجه کنیم به ترکیب نحوی این آیه شریفه و همینطور معنایی که ممکنه به نظر برسه، در یک حالت میتوان اینطور آیه رو در نظر گرفت: خدای متعال ورود بنی اسرائیل رو به سرزمین مقدس دائما حرام کرد و اونها در واقع قادر به ورود به اونجا نیستند. اما 40 سنتن یتیهون فی الارض، اونها 40 سال سرگردانی در زمین داشتند. حالت دوم این هست که خدای متعال فقط 40 سال ورود بنی اسرائیل رو به سرزمین مقدس حرام کرد که اینها یتیهون فی الارض، اینها در زمین سرگردان بودند. خب این دو شکلی که من عرض کردم در واقع دو حالت وقف و ابتدایی رو در بر داره که به تبعش هم معنای این آیه در دو حالت تفاوتی درش ایجاد می شود. البته یک حالت هم این هست که قاری وقتی تلاوت می کنه هر دو رو به هم وصل کنه. در مواردی که ممکنه شما به ترجیح یک طرف به طور قطعی دست پیدا نکنید، در صورتی که نفستون اجازه بدهد، من توصیه‌ام این هست که کل اون قسمت رو با هم در یک نفس تلاوت کنید تا احیاناً قول به غیر علم در تلاوت شما اتفاق نیفتاده باشه. امیدوارم که شما عزیزان با دقت در تعریف و مثالهایی که در خصوص وقف معانقه خدمت شما عرض کردم و در کل قرآن کریم هم تعداد مواضعش زیاد نیست و در بعضی از مصاحف حتی وجود نداره، در بعضی ها 3 مورد، در بعضی ها 6 مورد، در بعضی ها 8 مورد و در بعضی ها قدری بیشتر که کل موارد هم با در نظر گرفتن همه احتمالات شاید چیزی حدود 30 تا 40 مورد هم بیشتر نمی شود، بتوانید انشاءالله یک ارتقاء کیفی قابل توجه در تلاوتتون ایجاد بفرمایید. موفق و مؤید باشید. التماس دعا و خدا یار و نگهدارت.
الله 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 الله